به نام آن که رحمان و رحیم است، عطا بخش و خطا پوش و کریم است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی و حضار محترم. خب با موضوع تاثیر رسانه‌های نوین در تولید محتوا در خدمتتون هستم و اگر فرصت بشه در انتها یه مورد کاوی هم هستش که در واقع این مقاله و این ارائه بر اساس اون شکل گرفته، توضیح مختصری در موردش خدمتتون عرض می‌کنم. من سعی می‌کنم در این ارائه به صورت مفید و مختصر به حداقل این سوالات پاسخ بدم. یک، پیام چیست؟ تفاوت پیام و محتوا. دو، از چه اجزایی تشکیل شده؟ سه، بهترین شیوه تولید محتوا و انتقال پیام کدام است؟ و چهار، نقش تکنولوژی‌های نوین در انتقال پیام چیست؟ من تمام تلاشمو می‌کنم که با سرعت و دقت به این سوالات پاسخ بدم. ما معمولاً در مورد ارتباطات زیاد صحبت کردیم و هم شنیدیم هم گفتیم. تعریف ساده ارتباطات که در واقع دقیق و کامل ارتباطات که دکتر محسنیان راد بهش اشاره کرده با الهام از نظریه ویلبر شرام اینه که ارتباطات فراگرد انتقال پیام از فرستنده به گیرنده مشروط بر این که مشابهت معنی وجود داشته باشه. در واقع طبق همون چیزی که در ارائه های قبلی هم اشاره شد، ارتباطات متکی بر فرستنده، پیام، گیرنده، کانال یعنی واسطه ارتباطات و بستر ارتباطاته. من سعی کردم چند مدل ارتباطی رو بیارم تو حوزه روابط عمومی که در موردش من کمتر دیدم صحبت بشه و مدل‌های بسیار کارایی هستش. بحث‌های تئوریک و این مدل‌ها و نظریه‌ها رو که سه تا نظریه هستش با کاربرد در روابط عمومی خدمت همکاران دوستان عزیزم سعی می‌کنم ارائه بدم و بعد برسیم به بحث مورد کاوی. مدل برلو مدل بسیار زیبایی که از نظر من به صورت کامل میتونه بحث‌های ارتباطی در روابط عمومی رو پوشش بده. در این مدل در چهار حوزه فرستنده، پیام و کانال و گیرنده تقسیم‌بندی انجام شده. در حوزه فرستنده و گیرنده همونطور که مشاهده می‌کنیم ویژگی‌ها ثابت هستش. یعنی همون ویژگی‌هایی که فرستنده لازم داره برای اینکه پیامش رو بفرسته، گیرنده هم لازم داره پیامش رو دریافت بکنه. وقتی این مدل رو می‌خوایم بریم در حوزه ارتباطات و در حوزه روابط عمومی صحبت بکنیم، فرستنده میشه روابط عمومی و یک روابط عمومی کارا و اثر بخش حداقل باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. آشنایی به مهارت‌های ارتباطات مثل نوشتن، گفتن، خوندن و زبان بدن و انواع مهارت‌هایی که ما در ارتباطات می‌شناسیم یا سراغ داریم. موضوع بعدی نگرشه. نگرش خیلی مهمه. نگرش ما به خودمون، به سازمان خودمون، به روابط عمومی خودمون و نگرشمون به مخاطبمون، به افکار عمومی، به ذینفعان، به مدیران سازمان، به موافقان ما و زیر مجموعه ما. این نگرش تعیین کننده نوع ارتباط ماست. ما خودمون رو برتر می‌بینیم، عقل کل می‌بینیم، عالم دانای کل می‌بینیم یا ما خودمون رو همتراز اونها می‌بینیم، پاسخگو می‌بینیم. این نگرش که تو شش شخص وان روندن بهش اشاره میشه در ارتباط ما با ذینفعان سازمان ما تاثیرگذاره. و بحث دانشی که در حوزه اون موضوع ارتباطی داریم، دانش ما در حوزه ارتباطی تاثیرگذار در ارتباط ما هستن به صورت فرستنده و هم در مقام گیرنده پیام و سیستم اجتماعی، قوانین، ضوابط، ساختار و فرهنگ. در انتهای من این دو تا رو هم دیگه اشاره بکنم. من برای سمپوزیوم یک مقاله داشتم برای تاثیر فرهنگ سازمانی بر روابط عمومی. اینجوری نیستش که من به عنوان مدیر روابط عمومی حکم بگیرم نظر به شایستگی ها، توانمندی ها و تجربه شما به عنوان مدیر روابط عمومی فلان سازمان منسوخ شدید. و وقتی رفتم در اون سازمان با علم و آگاهی و دانشی که دارم چهار مدل جیم گرونیکو بذارم جلوم و بگم که من یکی از این مدل ها رو میخوام انتخاب کنم برای ارتباط با ذینفعانم، ارتباط مدل تبلیغات، مدل تراسانی، دو سویه همسنگ یا متقارن یا دو سویه ناهمسنگ یا نامتقارن، و یکی از اینها رو انتخاب بکنم و بگم که من میخوام برای اساس ارتباطات رو برقرار بکنم. این گونه نیست، بلکه ما به عنوان روابط عمومی تابع فرهنگ سازمان هستیم. همونطور که هر انسانی فرهنگی داره، سازمان هم فرهنگ داره. در سازمان هایی که سلسله مراتبی هست، ارتباطات از بالا تا پایین هستش و ارتباطات دو طرفه نیست، یعنی مدیر به مدیر عامل به معاونش میگه، معاون به مدیر کل میگه، مدیر کل به مدیر میانی میگه، مدیر میانی به سرپرست میگه، سرپرست به کارمند، و وقتی میخواد برگرده اطلاعات یا گزارش برگرده همین روال طی میشه. در چنین سازمانهایی وقتی کارمند مدیر عاملش رو نمیبینه که ازش سوال بپرسه یا تعامل داشته باشه، چه انتظاری داشته باشیم که اون سازمان بتونه پاسخگو سوال ذینفعش یا مشتریش باشه؟ بنابراین روح حاکم بر اون سازمان و فرهنگ سازمانی تعیین میکنه که چه الگوی روابط عمومی خواهد داشت و چه مدل ارتباطی رو در پیش میگیره. بحث بعدی بحث پیام یا محتوا هستش که اصلا اصل این سمینار موضوع روابط‌عمومی دانش‌محور و تولید محتوا است و اصل صحبتمون روی این تیکه پیامه که مفصل در موردش صحبت می‌کنیم. و بحث کانال در طبق نودل برلو و خیلی مدل‌های دیگه کانال‌ها یا رسانه‌هایی که پیام ما رو به مخاطبمون می‌رسونن در راستای 5 حواس انسان شکل می‌گیرن: حس بویایی، حس چشایی، بینایی، شنوایی و لامسه، که در مورد این موضوع هم کم و بیش صحبت می‌کنیم. و فرستنده یا دریافت کننده پیام که گیرنده پیام هستش که در واقع موضوع رو با هم دیگه مطرح کنیم. اما اون بحث پیام که اصل موضوع این کنفرانس هستش و شاید مشکل ترین بخش ارتباطات هست، چون همه ما فرستنده رو میشناسیم، همه ما رسانه رو میشناسیم، همه ما گیرنده رو میشناسیم، اما در مورد پیام کمتر دقت کردیم، چون برامون یه چیز واضح و مبرهن و آشکار و خیلی ساده است. پیام چیه؟ بعضی موقع ما ازش به عنوان محتوا استفاده میکنیم. تو همین کنفرانس میگن مدیریت محتوا، یه جایی میگیم ما باید تولید محتوای مناسب شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، یه جایی میگیم باید ما پیام مناسب با خواننده ها رو مخاطبانمون رو ارسال بکنیم. این تفاوتش رو مدل برلو به زیبایی توضیح میده. میگه پیام یک تولید عملی و فیزیکی از منبع پیام یا فرستنده است. یک تولید عملی و فیزیکی از منبع رمزگذار فرستنده. یعنی فرستنده یه چیزی رو به عنوان فیزیکی می‌نویسه، یا صدای ایجاد میشه، آوای ایجاد میشه، یا یه حرکتی ایجاد میشه. یه تولید عملی و فیزیکی. این تعریفی که برلو از پیام ارائه میده. اما اجزای پیام میاد در 5 جزء تقسیم میکنه: عنصر، ساخت، کد، محتوا و نحوه ارائه. که این دوتا عنصر بالایی تعبیر من به این شکلی که یه چتری از بالای این سه تا عضو، در واقع پیام متشکل از محتوا، کد و ارائه است. این مجموعه، این کمپلکس میشه پیام، پیامی که ما ارائه میدیم. و در واقع این دوتا بخش، عنصر یا عناصر و ساخت پیام، چتریه که روی این اجزای پیام همیشه قرار داره. حالا یعنی چی عنصر، عناصر یا ساخت پیام؟ یعنی چی؟ ما در پیام یه موقع هستش که یه سری جزئیات داریم، یه سری در عناصر ساخت به این شکل صحبت میکنه که ما یه موقع هستش که جزء یا اجزا داریم، یه موقع هستش که کل رو داریم. برای مثال این درختی که اینجاست، ما این درخت میشه ساخت ما، ولی متشکل شده از برگ، از ساقه، تنه، ریشه و و و و اون اجزای درخت میشن عنصر درخت که یه ساختی رو تشکیل دادن. یا بالا ما حروف الف دال میم داریم، الف دال میم عنصر ما هستش، ما اینا رو میتونیم در یک ساخت بگیم آدم، یک ساخت دیگه میشه دما، یک ساخت دیگه میشه ماد، و ساخت دیگه ممکنه که عبارت دیگه تشکیل بده که یا با معنی یا بی معنی. بنابراین ما اجزا و با ترکیب‌های مختلف که تو ریاضی میگفتیم فاکتوریال، میتونیم ساخت‌های مختلف رو تشکیل بدیم. و یا جمله معروف بخشش لازم نیست اعدامش کنید، که این اجزای جمله کاملا ثابته و عناصر ثابتی داره، ولی با تغییر ساخت ما نوع ارتباط و معنی رو 180 درجه برمیگردونیم. میتونیم بگیم بخشش ویرگول لازم نیست اعدامش کنید، دو بخشش لازم نیست اعدامش کنید. بنابراین با تغییر ساخت پیام و محتوا تغییر میکنه. بنابراین ما در ارتباط های مختلف میتونیم ساخت های مختلف رو به کار ببریم و اون ساخت های مختلف اثرات و ثمرات مختلفی داره. اما کد، محتوا و ارائه. محتوا اون چیزی که توی روش برلو گفته میشه یک ذهنیتی هستش که ما داریم و میخوایم منتقلش بکنیم، یک منظوری هست، یک ایده‌ای هست، اون ایده رو ما میخوایم منتقل بکنیم. برای مثال من تشنم هست، این تشنگی رو میتونم بنویسم، نوشتن یک مدل کدگذاریه، میتونم بگم، راجبش صحبت کنم، کد کلامی و شفاهی هستش. این احساس یا این خواسته، این محتوا به صورت مختلفی کدگذاری میشه: کتبی، شفاهی، زبان بدن و و و صوت و و و. بنابراین کدگذاری پیام نحوه اون انتخاب اون رمزگذاری، سیستم رمزگذاری که ما باید بخوایم رمزگذاری کنیم برای مخاطبمون که رمزگشایی بکنه. محتوا تشنگی من هست، ارائه هم ممکنه که با جملات مختلف باشه. یعنی چی؟ یعنی از ساختهای من مختلفی استفاده کنم، نحوه ارائه متفاوت باشه. یه موقع بگم لطفاً یه دیوار من آب بدید، یا بگم امکانش هستش لیوان آب بدید، یا با زبان بدن اشاره بکنم به آب. بنابراین نحوه ارائه من از یک پیام واحد با کدگذاری واحد میتونه متفاوت باشه. یه مثال دیگه در مورد اینکه این موضوع جا بیفته بحث جوک گفتنه. ما یه جوک مشخصه که اگر با اغماز پیامون محتوا در نظر بگیریم به 3 نفر یا 4 نفر آدم متفاوت بدیم، بسته به روحیات اونها، سلایق اونها و علایق اونها، این جوک به صورت‌های مختلف تعریف میشه و ممکنه این جوک شهید بشه یا از بین بره یا خیلی زیبا و خنده‌دار به نظر برسه. برابر این محتوا ثابته، کدگذاری هم شفاهی ثابته، ولی ارائه متفاوته و با ارائه متفاوت ما میتونیم تاثیرگذاری متفاوتی داشته باشیم. در روابط عمومی هم عیناً همین در واقع اتفاقات میفته. ما محتوای معمولا ثابتی داریم، مثلا میخوایم یه کاریو اطلاع رسانی بکنیم، کدش هم معمولا حالا ثابته یا متفاوته، میخوایم از طریق کتبی باشه یا از طریق رسانه‌های نوین باشه یا از طریق صوت باشه، ولی تو نحوه ارائه مشکل داریم. دقیقا مثل یه خبرنگاری که میاد از خبرهای مختلف، از یک خبر خبرنگارهای مختلف خروجی‌های مختلفی دارن. یه رویدادی اتفاق افتاده، یک تصادفی اتفاق افتاده، یک حادثه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و خبرنگارهای مختلف از این خبر خبرهای مختلفی تهیه می‌کنن. اون نحوه ارائهشون هستش که با تیتر متفاوت، سوتیتر متفاوت، لید متفاوت اینو ارائه می‌کنن و این ارائه شکل پیام هستش که جذابیت ایجاد میکنه. و از این 5 عنصری که در مورد پیام و محتوا وجود داره ببینیم که کدگذاری ارتباط تنگاتنگی با رسانه داره. ما اگر رسانه‌مون رادیوئه باید از طریق صوت کدگذاری کنیم، کلام وربال باشه یا موسیقی. اگر این بحث کد در واقع کدگذاری مستقیما به رسانه مربوط میشه، نحوه ارائه باز به رسانه مربوط میشه. رسانه ما تعیین میکنه که ما به چه طریق اینو ارائه بدیم و ساخت هم تا حدودی به رسانه مربوط میشه. بنابراین پیام از رسانه تفکیک ناپذیره، عیناً رو همدیگه تاثیر داره. مثل مثال اول مرغ یا تخم مرغ. برای همین شاید که مارشال مکلوهان میگه the medium is the message، در واقع رسانه همون پیامه. و برای همینه که میگه اگه آرشمیدس یک نقطه اتکایی میخواست که جهان رو تکون بده، من رسانه رو میخوام برای تکون دادن و جابجا کردن جهان. ما روابط عمومی ها برای استفاده از این محتوای غنی باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که اصولا و اساسا بین پیام و رسانه نمیشه تفکیک ایجاد کرد، بلکه اینها لازم و ملزوم همدیگه هستن و گاهی یکیشون تعریف میکنه که دومی چطوری باشه. تو بحث کدگذاری این مال تقریبا رایج‌ترین نوع کدگذاریه که ما مکتوب کدگذاری میکنیم. من یه جمله هم به خدمت شما میگم، اینه که عکس میگیره یا فیلم میگیره از اسلاید ها، این تو فرآیند تو اینترنت هست. من در انتهای ارائه آدرس جایی که میشه ازش اینو دانلود کرد خدمتتون عرض میکنم. ما در رایج ترین حالت کدگذاری به صورت خبر و مکتوب اخبارمون رو اطلاع رسانی میکنیم، اما روش ارائه اشتباه و ساخت اشتباه باعث میشه که پیام ما به گیرندهمون نرسه و کمترین گیرنده ممکن رو داشته باشه. من اینجا مثالی دارم که اومده یه تیتری متشکل از 25 کلمه زده با جناب آقای مهندس و در واقع همه عناصر که و چرا هم آورده توی لید، که این سبک غیرحرفه‌ای قطعا منجر به انتشار پیام نمیشه. دوستان من، عزیزان من، روابط عمومی محترم، هرچه ما تو پیاممون یا تو خبرمون مدیر عاملمون رو ببریم بالا، لزوماً ایشون ارتقا پیدا نمی‌کنه یا جایگاهش ارزشمندتر نمیشه. گاهی اتفاق نتیجه معکوس داره و نه تنها اتفاق نمی‌افته بلکه خبرش هم منتشر نمیشه. این یک در واقع نحوه ارائه بسیار زشت و غیر حرفه‌ای از یک خبری هستش که نه لید داره، از عناوین استفاده شده، از صفت استفاده شده و غیر حرفه‌ایه. ما وقتی کار روزنامه‌نگاری می‌کردم، البته در 15 سال پیش که محتوای ایمیلی و فکسی بودش، یه همچین خبری بر من میومد بدون اینکه اصلا محتوای خبر رو بخونم، با خوندن تیترش از روزنامه داشتم بعد خبرامو داشتم که ما چون دروازه‌بانی خبر داشتیم و لزوماً هر چیزی که میومد منتشر نمی‌شد، محدودیت داشت. بنابراین این خبر غیر حرفه‌ای باعث می‌شدش که از شانس انتشار خبر کاسته بشه. ولی اگر ما بیایم توی خبرامون یه خورده نحوه ارائه‌مون حرفه‌ای بکنیم، از عنصر چطور، چرا و چگونه استفاده بکنیم برای لیدمون به جای اینکه متکی بر که باشیم. ما خیلی علاقه داریم که مدیر عاملمون رو یا مقام موافقمون رو پرزنت بکنیم.
آقای مهندس، ما از یه ربعم گذشت ها، ما دیگه 5 دقیقه جنبندی اگه بشه ممنون میشم.
خب پس من خیلی سریع از این بخشا بگذرم.
یه اشاره
کوتاهی به نظریه نوآوری‌ها داشته باشم. اشاره نوآوری‌ها که یه نوآوری وقتی اطلاع داده میشه، مردم میرن سمتش ببینن چجوریه، محکش بزنن، بعد تصمیم میگیرن که انجامش بدن یا ندن، بعد اجرا میکنن، بعد تثبیت میشه که اینکه اجرا بکنن یا نکنن در واقع دلایلی داره که اینجا میبینیم. و طبق نظریه نوآوری‌ها 2.5% جامعه نوآور هستن، یعنی علاقمندن هر چیز جدیدی که میاد برن امتحان کنن. 13.5% رهبران فکری هستن که اول میرن یه چیزی رو امتحان میکنن بعد به بقیه میگن. 34% میرن پیرو اونها هستن. 34% متأخر داریم و 16% سنتی و مقاوم در مقابل تغییر که این استی عدم تغییر دارن. بنابراین در نهایت میبینیم که به غیر از 16% بقیه در مقابل نوآوری‌ها واکنش خوبی دارن. یه موضوع دیگه که موضوع بسیار مهمی است و کمتر ترجمه شده تو ایران، بحث غنای رسانه است. یعنی چی؟ یعنی هر رسانه‌ای یه ظرفیت و پتانسیلی در انتقال پیام داره. از هر رسانه‌ای در یه حدی میشه توقع داشت، نه بیشتر نه کمتر. بنابراین ما برای موضوعاتی که مبهم هست، پیچیده هست، پیام‌هایی که خیلی خاص هستش، نمیتونیم از رسانه‌های ساده استفاده کنیم، از یک پوستر استفاده بکنیم، از یک خبر استفاده بکنیم. باید از رسانه‌های چند حسی استفاده بکنیم. یعنی حواس مختلف بیننده رو، گیرنده رو یا زینب رو درگیر بکنه تا پیام ما منتقل بشه. در حالت‌های ساده، پیام‌های ساده ما از رسانه‌های کمتر غنی استفاده می‌کنیم، مثل ایمیل، پوستر. در حالت‌های پیچیده از رسانه‌های قوی‌تر مثل ویدیو کنفرانس یا فیس تو فیس که هم ما زبان بدن رو می‌بینیم، هم واکنش‌هاش و فیدبکش رو می‌بینیم، هم صوت داریم، هم می‌تونیم لمس بکنیم، بدنش رو ببینیم که سرد، گرم، ترسیده، همه شرایط احساسی و اون پنج حواس انسانی رو داریم. موضوع دیگه در بحث ارتباط پیام با رسانه اینه که یه داستان بسیار معروفی هستش که 2 سال پیش خیلی سر و صدا کردش. کارخونه رویز رویز اومد از یک فرد اماراتی شکایت کرد. به چه جرمی؟ به این جرم که اون فرد اماراتی با آخرین مدل رویز رویز کاه و علوفه میورد برای شتراش. و کارخونه رویز رویز از این موضوع شکایت کرد که من خود رو با این کیفیت و شرایط آپشن و مدارکی که شرایطی که داره تولید نکردم برای این کار و این تحقیر محصول منه. ما تو پیام هم و رسانه هم دقیقاً همین مثال رو داریم. ما صحبت کردیم که رسانه‌ها بعضی موقع غنی هست، بعضی موقع غنی نیست. ما اینکه لزوما رسانه غنی رو استفاده بکنیم برای انتقال پیام کار کاملی نیستش، شاید لازم باشه ولی کافی نیستش. ما باید از حد اکثر ظرفیت اون رسانه استفاده کنیم. بنز نگیریم باش در حد کافی استفاده بکنیم. باید از اون رسانه بتونیم که حد اکثر پیام منتقل بکنیم. وقتی ما رسانه تلگرام داریم، تلگرام میتونیم توش شکلک بفرستیم، تصویر بفرستیم، صوت بفرستیم، فیلم بفرستیم. اگر بیایم فقط متن مشخصی که تو سایتمون میزنیم از طریق تلگرام هم ارسال بکنیم، استفاده گاری از بنزه. من اینها رو خیلی سریع‌تر دارم میگذرونم. صحبت کنیم پیام ساده داریم و پیام پیچیده، پیام مبهم و پیام واضح. پیام مشخص و واضح پیامی که فرستنده اینجاست. پیامو ول کنه، پیام خودش اصلا میره سمت گیرنده. یعنی اصلا گیرنده راغبه که پیامو دریافت بکنه. یه موقعی هستش که ما مثلا یه سازمان خدماتی هستیم که خدماتمون برای مخاطب لازمه. ساعت پرواز هستش، بیمه تامین اجتماعی هستش، مخاطب خودش دنبال پیام هست. برای ما حتی اگر یه گوشه سایتمون هم بذاریم اونو، مخاطب میره به خاطر نیازش و اونو پیدا میکنه. اما همیشه اینطوری نیست. یه موقع هستش که ما پیاممون پیچیده است و برای مخاطب جذابیت لازمو نداره. اونجاست که ما باید از تکنیک‌های جدید و رسانه‌های جدید استفاده بکنیم. ما این مورد‌کاوی هستش که تو شرکت پتروپارس انجام دادیم و روی رسانه واقعیت افزوده که دکتر عاملی هم در موردش صحبت کرد و با این دوا تحقیق و پژوهش به جز مساعدت و همراهی و همکاری جناب آقای دکتر میرباقری مدیر فهیم روابط عمومی پتروپارس مقدور نبودش. در این مورد کافی ما اومدیم رسانه واقعیت افزوده augmented reality این اومدیم در نقشش رو در انتقال پیام بررسی کردیم که حالا شرحش خیلی توضیحات جالبی داره که من در این مجال نمی گنجه و بعدش میگذرم، اما نتیجهش مهمه. قبل از تکنولوژی واقعیت افزوده 71% مخاطبان هیچ آشنایی با فعالیت شرکت پتروپارس نداشتن. اصلا علاقه ای نداشتن ببینن پتروپارس کارش چیه. حالا شاید یه اسمی شنیده بودن ولی نمی‌دونستن کارش چیه. 71% که این میشه خط قرمز تو حوزه کم و خیلی کم بودن. همین افراد، همین پاسخگویان 57%شون که خط مشکی باشه میگفتن که ما اگر کاتالوگ به ما بدی از راجبه این موضوع فعالیت شرکت پتروپارس و کاتالوگ به ما بدی ما اصلا نمیخونیمش، مثلا اون مهم نیست، پارش میکنیم میذاریم کنار یا استفاده دیگه ای میکنیم. اما با تکنولوژی جدید رسانه های نوین تقریبا همون 75% گفتن که ما علاقمند شدیم به پتروپارس و فعالیتش رو کاملا یاد گرفتیم و دونستیم که کارش چی هستش. و تو عامل علاقمندی اونها دو تا فاکتور شاخص بود، فاکتورهای دیگه ای هم بود مثل تعاملی بودن چه اما دو تا عامل خیلی مهم بود. یکی نوآور بودن این رسانه است که خط قرمز هستش و یکی غنای رسانه است، یعنی چند حسی بودنش، چون مخاطب این نرم افزار رو میرفت گوشیش، دست خودش بود، تعامل داشت، تاچش میکرد، صدا میشنید، میخوندش، تصویر میدید، فیلم میدید، مولتی مدیا بود. برای این دو عامل تو این رسانه تاثیرگذاره.
من خیلی سریع پایانی رو ان شاء الله لطف بله. فرمایید، ممنون میشم.
و یه نکته جالب آقای دکتر اینجا بودش که نه تنها پیامو افراد دریافت کرده بودن، بلکه 40% افراد گفته بودن که این پیام برای ما اونقدر جذابیت داشت که میتونیم به خانواده‌مون منتقل بکنیم و علاقمندیم به دیگران منتقل بکنیم. یعنی این رسانه رو بگیریم دستمون، این نرم‌افزار رو بگیریم دستمون، بریم برای دوستمون، برای همسایه‌مون بگیم ببین چی اومده، بهش نشون بدیم. اتفاقی که الان در مورد کلیپ این شرکت هواپیمایی KLM داره میفته، یه کلیپ کار نوآورانه‌ای کرده و همه داریم با همدیگه منتشر می‌کنیم و این پیام بدون اینکه هزینه‌ای از طرف روابط عمومی سازمان انجام بشه داره منتشر میشه. و نتیجه پژوهش که در واقع آخر بحث هستش، دو تا عامل در تکنولوژی‌های نوین هستش، یکی غنای رسانه بالا و دومی هم نوآور بودنه، که این دو عامل باعث میشه که پیام ما بهتر منتقل بشه. اما طبق نتایج تحقیقی که انجام شده سمت سهم نوآوری از غنای رسانه بیشتره، که من در واقع به این شکل اینو اومدم مدل سازی کردم که یک چرخی که چرخ نوآوری بزرگتره، غنای رسانه کمتره. با این دو چرخ پیام‌های مبهم رو میتونیم به مخاطبمون برسونیم که در واقع نقش کاتالیزور رو دارن که تسریع میکنن روندو. و در آخر ما پیام رو توضیح دادیم که پیام چیه و محتوا رو توضیح دادیم، اجزای پیام رو گفتیم، بهترین شیوه تولید پیام هم گفتیم و سعی کردیم نقش تکنولوژی‌های نوین در انتقال پیام هم خدمت بزرگواران و اساتید گرامی توضیح بدم. همونطور که عرض کردم اسلایدهای این ارائه هم در کانال تلگرامی قلم‌اندیش که حالا سایت قلم‌اندیش هستش IR، ایمیل قلم‌اندیش ایمیل و تلگرام قلم‌اندیش با کیو البته قلم‌اندیش، این اطلاعات در این تلگرام موجوده و عزیزان میتونن ببینن. همیشه باید رفت که ماندن رکود و جمود است و رفتن جوهر وجود، اما حیف بر رونده‌ای که بی مقصد است و پرنده‌ای که در قفس. شاد و سلامت
باشید. خیلی متشکرم، ممنون، استفاده کردیم آقای مهندس، لطف کردین جناب حکیمیان. اگر نکته‌ای هست
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و همچنین آقای مهندس سید حسین قوامی که مقالهشون در ارتباط با موضوع همایش بود و همچنین استفاده به جایشون از زبان بدنشون که در ارائهشون بسیار کمک کرد و تونست مؤثر باشه، ایشون از مفهوم پیام، انتقال پیام، اشاره نوآوری ها در پیام و همچنین غنای رسانه‌ای مورد کاویشون جای بحث بیشتری بود، وقت سمینار اجازه نداد. من خیلی تشکر میکنم از پرزنت ایشون و یک نکته رو میگم، متاسفانه همونطور که ایشون در ارائه مقاله شون هم گفتن، متاسفانه سازمان‌های دولتی ما در تولید محتوا بسیار ضعیف عمل می‌کنند و شاید بیشتر مدیر محور باشند تا سازمان محور. و همونطوری که ایشون اشاره کوتاهی به یکی از سازمان‌ها داشت، ولی تقریبا جمع همه سازمان‌ها میشه که در محتوا زیاد کوشش نمی‌کنند، سعی نمی‌کنند این پیامی که می‌خوام بدن پیامی مؤثر، کوتاه و مفید باشه و اون غنای رسانه‌ای هم از رسانه‌ها استفاده مطلوب و نوع رسانه که با فرهنگ سازمانی سازگار باشه باز اون هم به دست نمیارن، در نتیجه اون پاسخگوی لازم رو به مخاطبینشون، چه مخاطبین خاص چه مخاطبین عام رو ندارن. به هر صورت من ازشون تشکر میکنم. اگر یکی دو سال هست که آقای مهندس پاسخگو هستن، در غیر این صورت که آقای دکتر بشیر سخنران بعدی رو معرفی بفرمایید.
خیلی ممنون.